أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرج. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان. به عزت و جلال و یکتایی قسمت میدیم ما و نسل و ذریه‌مون رو از فتنه های سنگین آخر و زمان در امان بدار. شر فتنه انگیزا رو تمام اونایی که دارن تلاش میکنن که نام شیعه رو ضعیف کنند و یا از بین ببرن، امریکا، اسرائیل، وهابیا، بهایی ها، شرشون رو به خودشون برگردان. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محمد عجل فرج. موضوع سخنمون رازهای خوشبختی است و الان هفتمین جلسه رو میخواییم شروع کنیم. یه مروری بکنیم شبهای گذشته چه سخنی گفتیم و امشب چه موضوع مهمی رو میخواییم انشاءالله با هم دیگه رقم بزنیم و کلید بزنیم. بحث بسیار قشنگ معنای زندگی یا معنا درمانی در زندگی. شب اول اومدیم تعریف کردیم خوشبختی چیست و از نگاه‌های مختلف به موضوع خوشبختی پرداختیم و من هم تو خلال بحث خدمتتون عرض کردم که بیش از 200 نگاه به خوشبختی وجود داره تو دنیا. هر کسی با دیدگاه خودش اومده خوشبختی رو تعریف کرده. خوشبختی از نگاه‌های مختلف میشه بهش پرداخت، اما واقعاً اون خوشبختی حقیقی که ما نباید اون رو از دست بدیم چیست؟ دلیلش هم گفتم، رفتیم سراغ سوره مبارکه کهف آیه 103. اونجا از نگاه پروردگار عالی اعلی با هم دیگه صحبت کردیم که بعضی از آدم‌ها تو زندگی تلاش هم می‌کنن، خیلی هم زحمت می‌کشن، به حساب خودشون آدم‌های موفقی هم هستن، اما کسانی هستن که تمام تلاششون تو دنیا هم بین میره، هیچی براشون سودی نخواهد داشت. توضیحاتش گذشت. گفتیم از این طرف که ما داریم درباره خوشبختی صحبت میکنیم باید مراقب باشیم. مراقب چی؟ مراقب این که توی فضای دنیا قصه دنیا رو هم از دست ندیم، بریم مثل دراویش بشیم، یعنی افکار باطل، کسانی که زهد معابانه ولی اشتباه دارن زندگی میکنن. این هم غلطه. واقعا اون خوشبختی حقیقی رو باید پیش رو بگیریم. رسیدیم به اینجا، انسان رو تعریف کردم و من 8 بند خدمتتون گفتم که اینها مقام انسانیت رو کره خاکی است. دیشب اومدیم واقعیت دنیا رو با هم دیگه ورق زدیم و امشب میخواییم بگیم که حالا ما تو دنیا دلانی تلاش میکنیم معنای زندگی ما چیست. این تا الان برای دوستانی که نبودن، البته با اجمالش دیگه توضیح دادیم. اما واقعیت دنیا چیست؟ ما الان داریم تو این دنیا زندگی میکنیم. اگر زندگی ما معنایی نداشته باشد چه فایده است؟ برخورد کردید با آدمایی که سوال میکنن اصلا خدا چرا ما رو خلق کرد؟ چرا ما اینقدر زحمت باید بکشیم؟ آخرش که چی؟ با اینجور آدم ها برخورد داشتید؟ یه نکته خیلی ساده. اگر زندگی معنای مشخصی نداشته باشد، انسان رو کره زمین به پوچی خواهد رسید. اگر زندگی معنای مشخصی نداشته باشه، انسان رو کره زمین برای رسیدن به اون خوشبختیه راهای مختلفی رو تجربه میکنه، آخرش دیگه نفسگیر و خسته میماند. لذا افراد رو به 3 گروه تقسیم کردن. 1، کسانی که زندگیشون اصلا معنا نداره. معنا ندارن یعنی چیستی زندگی؟ چرا داری میدوی؟ میدوام که زندگی کنم. چرا میخوای زندگی کنی؟ نمیدونم. سوال بهتر مطرحش کنم تو ذهنتون بمونه، با شک از جلسه نیب دیدن. من خیلی فکر کردم خدای این موضوع دارم مطرح میکنم طوری بتونیم جمع‌بندی کنیم که خودش ذهن شما رو خیلی مشغول نکنه، ولی الحمدلله با توجه به بینش عمیقی که شما دارید من نگران نیستم و دوستانی که بعدن این فایل رو گوش میکنن انشاءالله با توجه به این که همه قسمت ها رو گوش کنن فقط به امشب اکتفا نکنن. چرا سر کار میری؟ به خاطر اینکه پول دریارم. چرا میخوای پول دریاری؟ به خاطر اینکه قشنگ بتونم زندگی کنم. چرا میخوای زندگی کنی؟ یه چرایی باید براش داشته باشی. چرا تجارت میکنی؟ به خاطر اینکه میخوام لحاظ اقتصادی رشد خوبی داشته باشم، منم تو جامعه به عنوان یه سرمایه‌دار بشناسم. اومدیم تو رو به عنوان یک سرمایه‌دار شناختن، حالا میخوای چیکار کنی؟ چرا دانشگاه میری؟ میخوام ارشدمو بگیرم، بعدش میخوام دکترام بگیرم. دکترام گرفتی، هیئت علمی دانشگاهم شدی، ده ها جلد کتابم نوشتی، تو شهر و کشور و دنیام شهرت پیدا کردی. خب آخرش که چی؟ تمام اتفاقاتی رو که ما میخواییم رقم بزنیم یه معنا باید داشته باشه. اگر جلوش علامت سوال گذاشید، یه جواب خوشگل براش پیدا کردید، میشه معنای زندگی شما. اگر نه، زندگی میشه پوچ. حالا بنا به وعده‌ای که بهتون داده بودم، از کتاب انسان در جستجوی معنای دکتر ویکتور فرانکل یه قسمتایی رو خدمتتون میخونم و روانشناسی شاد. ببینیم تو دنیا چه اتفاقی میفته. ویکتور فرانکل رو برای بچهای دانشجو خب حتما میشناسن، بچهای دانشجو، مخصوصا بچهایی که با نگاه مثبت اندیشی آشنا هستن، چون بچهای دیگه کمتر، شاید بچهای بالینی یا روانشناسی عمومی یا بچهایی که مشاوره میخونن کمتر باهاش آشنا شده باشن. حداقل تو کتابا، توی تزهای درمانی الان داره ازش استفاده میشه. ایشون متخصص اعصاب، روانپزشک و روانشناس، توی جنگ جهانی اسیر نازی‌ها شد. بردنش توی زندان‌هایی که کار با اعمال شاقه بود، بسیار تحت فشار بود. تحت فشار کار خیلی سنگین. اونجا به اتفاقاتی دسترسی پیدا کرد. و اون دسترسی این بود که خیلی‌ها توی این زندان دارن اذیت میشن و زجر میکشن، اما بعضی‌ها بسیار عالی دارن زندگی میکنن. با اهداف بلندی دارن زندگی میکنن. خسته نمیشن. بعضی هم همون آغاز زندانیشون و تحت شکنجه قرار گرفتنشون ناامید میشن، دنیا میرن. ایشون به این نتیجه رسید: آنانی که در زندگی برای خودشون معنای مشخصی دارن، زندگیشون هدف مشخصی داره، سختی ها اونا اپا در نمیاره. سختی آدم رو از زندگی، تو زندگی اپا در نمیاره. اون چیزی که تو زندگی آدم رو از پا در میاره، بی‌معنا زندگی کردنه. که چی من تحمل کنم سختی رو؟ وقتی که چی تحمل کنم میشه بی‌معنا. بگم چون خیلی به موضوعون ارتباط برقرار میکنه، با کمال تأسف این نگاه به زندگی سایه شومشو همین الان توی کشور ما هم میتونیم ببینیم. 40 سال شده داماد نمیشه. چرا؟ اگه دیونم نگاهش به زندگی، چون یه نگاه خاصه و فقط یک بعدو میبینه، زندگیش معنا نداره، با تو عرصه ازدواج نمیذاره. فرزنددار شدنش، سر کار رفتنش، 35 سالشه، بابای طفلکی، پیرمردیست، میگه که بهش التماس میکنم اینم سرمایه، برو سر کار. تا ساعت 11-12 ظهر خوابه، بلند میشه دور خودش میچرخه، بیرون یه دوری میزنه، بعد میاد تو خونه فیلم نگاه میکنه، شبم میشینه سریالا رو تعقیب میکنه. چه سرکار نمیری، چه ازدواج نمیری، که چی؟ این کلمه که چیه به خاطر اینکه زندگیش معنا نداره. سه گروه کنیم آدم ها رو، ببریم سراغ روایات که از هرچه بگذاریم سخن دوست، یا بار دیگه از هرچه بگذاریم سخن دوست خوشترش. یک گروه افراد اصلا در زندگی معنایی ندارن. چرا زندگی میکنی؟ نمیدونه. دو، یه سری افراد تو زندگی معنای کاملی برای زندگی ندارن. وقتی به سختی رسید به چه کنم بیفته؟ معناشون ناقصه. پوچ. معنایی داره به شهرت. به شهرت برسم. حالا به شهرتم رسیدی. حالا دیگه میخوای چیکار کنی؟ شدم فلان منصب رو پیدا کردم، استاندار شدم، وزیر شدم، وکیل شدم، شدم نمیدونم نماینده مجلس، رئیس جمهور شدم. حالا شدی، بعدش چی؟ تش چی؟ اینها معنای زندگیشون ناقصه. گروه سوم کسانی هستن که واقعا به معنای زندگی پی بردن. من از این کتاب این متن رو بخونم. این متنی که دارم میخونم، اصل متنش اینه که میگه که 20 و چند سال از زندگی من داره میگذره، من توی اجتماع به تمام اون چیزه، متن رو من دارم میخونم، به تمام اون چیزایی که جامعه به عنوان خوشبختی به من گفته بودن، من بهش دسترسی پیدا کردم. جامعه چیزایی رو به عنوان خوشبختی به من دیکته کرد، من اونا رو دارم. فارغ التحصیل دانشگاه شدم، تو مهندسی شیمی گرفتم، توی شرکت دارم کار میکنم، درآمد بالای خوبی که دارم، همه اینا رو که دارم، خب که چی؟ تمام اجزای خوشبختی برای من چیده شده. ماشین دارم، آپارتمان لوکس دارم، دوستایی دارم، ازدواج، همه اینا. اما در زندگی هرگز تا به حال آن اندازه احساس تیره بختی نکرده بودم که الان دارم میکنم. الانی که دیگه همه چیز رو پیدا کردم. در اوایل سال فارغ التحصیلی، در همان زمانی که در مقام مهندس شیمی در یک کمپانی کار میکردم، گرفتار بحران هویت و ارزش زندگی شدم. هرچند تمام کارهایی رو که جامعه به من دیکته کرده بود من فهمیده بودم. ادامهش رو من براتون بخونم. میگه اما هیچ دلیلی برای ادامه زندگی من ندارم. نمیدونم باید چیکار کنم. من چرا زنده‌ام؟ چرا باید زندگی کنم؟ معنای زندگی من چیه؟ این بحران شک و پریشانی کم کم تمام جوانب زندگی منو فرا گرفته. با خود فکر کنم آیا به راستی زندگی کاملا نسبی است؟ آیا همش همینه؟ 50 سال، 80 سال از خوشی و ناخوشی زودگذر استفاده کنم، خوابیدن، خوردن، لذت بردن، همه این شر انگار نه انگار، بعد بمیرم از دنیا برم؟ اگر چنین است پس اصلا چرا باید زندگی کنم؟ چرا خودکشی نکنم؟ کی پس باید به زندگی خودم پایان بدم؟ چرا باید زندگی بی هدف، برای زندگی بی هدف باید تلاش کنم؟ چرا باید خوب بود؟ چرا باید به فکر سلامتی بود؟ اگر قرار باشد که دیر یا زود همه چیزهایی که تا الان من جمع کردم تو دنیا، یعنی تمام ثروت‌ها، عزت‌ها، همه رو جمع کردم بذارم برم، و ارزش این همه دویدن چیه؟ بعد ادامه میده، میگه هر چه میگذشت همه چیز بیشتر غیر قابل تحمل میشد. چرا؟ چون زندگی برای من ارزشی نداشت. این رو نه یک مسلمان داره میگه، یه نفری که تو زندگی دنیای غرب زندگی کرده. آیه آلپورت هم، آیه این تو کتاب آیه ویکتور فرانکله، ایشون میگه که توی دنیا نظریه آیه آدلر بود که ایشون میگفتش که نظریه قدرت، اون کسی که تو دنیا به قدرت برسه زندگیش معنا پیدا میکنه. نظریه زیگموند فروید بود که میگفت کسی به لذتهاش برسه تو زندگیش معنا پیدا میکنه. ایشون میگه این دوتا نظریه الان باطله. الان اگر کسی میخواهد معنای زندگی را بفهمد، از زندگیش لذت ببره، باید هستی رو برای خودش تعریف کنه. با تو قرن چندمی به من بگید؟ الان بگید، الان حیاتی قرنه؟ امسال سال چندم میلادیست؟ خدا خیرتون. چندم شمسیه؟ بله، نه این قمری شد، شمسیش. برگردیم ببین دنیای امروز با این همه تکنولوژی، با این همه رشد در روانشناسی، با این همه اساتید و دانشگاه‌ها، سرنوشت انسان توی قرن شده اینجور متنی که من براتون خوندم. بریم زانو بزنیم در مقابل مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام. ببینید چقدر زیباست وجود نازنین امیرالمومنین فرماید: خوشا به حال کسی که بیاندیشد، فکر کنه تو سه چیز: یک، از کجا اومده، برای چی اومده، کجا میخواد بره. تو روایتی دیگه داریم، آدم زیرک و هوشیار کسی است که فکر میکنه از کجا اومده، برای چی اومده، کجا میخواد بره و خودشو برای مرگ آماده میکنه. این روایت امیرالمومنین یعنی معنای زندگی، یعنی انسان زندگی خودت را معنا کن. خب یه نفر از دوستان الان مطرح کنه بگه که ببین موضوع بحثمون یادت نره، ما میخوایم درباره رازهای خوشبختی صحبت کنیم، عجله نکن، من فردا شب اولین راز خوشبختی رو بهتون میگم. اینا همش مقدمه بود. تا اینا رو ما نچینیم، رازهای خوشبختی رو که میخوایم با هم دیگه مرور کنیم بی‌معناست. یکم من بحث آوردمش، علمیش کردم، تئوری صحبت کردم که بیس کار علمیمون کامل محکم بشه. بعدن اساتید دوستانی که دارن تجزیه تحلیل میکنن بعدن صحبت ما رو، بچهای طلبه دانشجوی عزیز، قشنگ بتونن روی این بیس مدلی که ما اومدیم بعدن قشنگ خودشون کار کنن، پرورشش بدن و نواقصش هم بگیرن. چه داریم صحبت میکنیم؟ تا ما برای زندگیمون معنا تعریف نکنیم، صحبت از خوشبختی معنایی نداره. کسی که اصلا تو زندگیش هیچ معنایی نداره، خوشبختی یعنی چی؟ یعنی هر چه پیش آید خوش آید. یعنی همین الان دم و غنیمته. یعنی تا میتونی عشقت رو بکن بابا خبری نیست. خب این خوشبختیش براش همینه، باش همینطور. ولی کسی که زندگیش معنا داره نمیتونه زندگیش رو تلف کنه. رضا بعد از بحث امروز شاید عذاب وجدان هم بگیرید، ولی اشکال نداره، میارزه. بحث امشب ما کاری خواهد کرد انشاءالله، اگر درست بحثو بریم جلو، روایات به قاب دلمون بشینه. بعد خواستی یه ساعت پای تلگرام وقت بذاری، اصلا وجدان اجازه؟ مگر اینکه کار خیلی کار مهم میباشه دیگه نمیتونی بشینی صد قسمت فرار از زندان نگاه کنی، چون معنای زندگی تو یعنی بود زندگی با این نگاه کردن سازگار نیست. خیلی چیزا تو زندگیمون با بحث امشب خودشو باید تغییر بده انشاءالله به لطف الهی. بریم سراغ روایات. اولین روایت مال نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. قبل از اینکه روایت رو نمایش کنم من خدمتون بخونم، برگردم یه بار دیگه مرور کنم مقام انسان رو با هم دیگه بریم جلو، بعد این روایت خودش رو پررنگ‌تر نشون بده. گفتیم ای انسان، روی کره زمین تو خلیفه الهی. یادتون هست ما هم دیگه صحبت کردیم؟ آره؟ یه دو نفر یادشون هست، جای امیدواری داره. یادتون هست؟ درباره مقام انسان؟ خب الان سحری چی خوردید؟ یادتون هست؟ یک، گفتیم که انسان خلیفه الهی بر زمینی. دو، گفتیم ای انسان تو میتوانی به اسرار الهی پی ببری. سه، گفتیم ای انسان رو کره زمین تو مسجود ملائکی. گفتیم ای انسان تو کمال بی‌نهایت داری. گفتیم ای انسان تو طوری خلق شدی که میتونی در عالم تصرف کنی. این ابر و باد و مه و خورشید و فلک دارن برای تو میچرخن. خلاصش این بود ای انسان تو برای ابدیت خلق شدی، اینجا محل توشه برداشتن توست. انسان مقام تو انقدر بالاست، خودتو دست کم نفروش، دنیا برای توست. الان میخوایم توی معنای زندگی انسان رو گفتیم، دنیا رو گفتیم، حالا میخوایم جایگاه انسان نسبت به دنیا رو بگیم. وجود نازنین خاتم انبیا که تمام علوم عالم در اختیارشه، که مثل یه جامعه شناس نیست که فقط جامعه شناسی خوانده باشد، اونم از دنیای جامعه شناسی به اندازه عقل، بگید عقل خودش، اونم به اندازه که اساتید بهش گفتند و برداشت داشته، تمام شد یا رفت. یه روانشناس نیست که از دنیای روانشناسی، علومی که تا حالا کشف شده و علومی که هنوز کشف نشده و پیدا نکردن، به اندازه ظرفیت خودش برداشته. یه اقتصاددان نیست که فقط به اندازه همون دیدگاه اقتصادی خودش به موضوع نگاه کرده باشه. پیامبر از این شأن الهی است، کسی است که خدا تربیتش کرده، با دست قدرت خدا احاطه دارد بر علوم عالم، همان گونه که این احاطه رو خدا داشته به پیامبر داده. نبی مکرم الهی فرمود ان الدنیا خلقت لکم، ای انسان دنیا برای شما آفریده شده، و انتم خلقتم للآخره. ما برای کجا خلق شدیم؟ برای داریم زندگیمون رو معنا میکنیم. جلو بریم من این معنا رو وسیع‌ترش میکنم. مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام، اللهم صل علی محمد. از دنیا خلقت لغیرها، دنیا برای غیر خودش خلق شده، ولم یخلق لنفسها، برای خودش خلق نشده، دنیا واسه ما خلق شده. پس یادتون باشه ما نباید اسیر اینجا بشیم، اینجا محل توشه برداشتن ماست. تمام لذتهایی که تو دنیا مال انسان است. انسان یادت باشه تو طوری خلق شدی که میتونی از لذتهای دنیا استفاده کنی، اما گیر لذتها بیفتی بیچاره شدی. لذتها باید در اختیار تو باشد برای یک هدف بزرگتر، نیفتی گیر لذت ها عبین میری. این اون اساس چیزیست که ما میخواییم تو این شبها با زوایای مختلف بهش بپردازیم. خوشی خوشی داشته باش قطعا، لذت ببر. اصلا طبیعت انسان رو خدا اینجوری خلق کرده. اما یادت باشه تمام این لذت ها، تمام اینها باید در چارچوب قوانین الهی باشه. روایت بعد باز هم از نهج البلاغه است، نامه 55 امیرالمؤمنین. همانا خداوند سبحان دنیا را برای پس از آن آفریده و اهل دنیا را در آن می آزماید تا معلوم شود که چه کسی نیکو کردار است. ما برای دنیا آفریده نشده ایم و به کوشش یعنی اهتمام در آنجا مأمور نگشته ایم. ما فقط نیومدیم تو دنیا کار کنیم. همین نامه‌ای که من براتون خوندم، کار کنیم، تلاش کنیم، همه چیز به دست بیاد. الان میخوای بریم با خودمون چی میبریم؟ بگید. تمام دنیا رو جمع کردی، با خودمون چی میبریم؟ اعمال میبریم. ماشین رو چیکارش میکنیم؟ خونه رو چیکارش میکنیم؟ مدرک تحصیلیمو قاب بگیرم رو سنگ قبرم بذارم؟ آره. لوهای تقدیر و جامهایی که گرفتیم و مدالهایی که گرفتیم بگیم بذارن کنارمون؟ کدوماش به درد میخوره؟ ازش استفاده بکنم. اما مال تو دنیا اینا نگرت نداره، چون اینا به درد نمیخوره. اینا فقط ابزاره. بعدم بهتون میگم اینا ابزار خوشبختی است، اصل خوشبختی نیست. اینا یه ابزاریه. تو دنیا فعلا یه حسی به دست میده. آره واقعا اینا خوشبختی است؟ نه. چون با نگاهی ما داریم در دیدگاه ارسطو و بعد هم گسترش پیدا کرد توی نگاه به خوشبختی، خوشبختی جامع و خوشبختی غایت‌نگر. تو نگاه خوشبختی غایت‌نگر همون چیزی بود که من دیشب آخر سوال ازتون سوال کردم، گفتم که فرعون شما گفتید چی؟ خوشبخت یا بدبخت؟ گفتیم بدبخت. گفتیم نمرود چی گفتید؟ شر. یادتون هست یا نه؟ این نگاهی که شما به خوشبختی داشتید اسمش از خوشبختی غایت‌گرا، نظریه برمیگرده زمان ارسطو، تا الان هم ادامه داشت. یعنی شما به غایت زندگی یک نفر نگاه کردی. حالا برگردیم بگید حر ابن یزید ریایی چی میگید؟ به لحظه آخر شما دارید نمره میدید. این هم یه نگاه به خوشبختی است، درست هم است، ولی اصلا نپرسیدی قبلش چیکار کرد. ولی اینجا شو داری نمره میدی، یعنی خوشبختی تو نگه داشتی برای غایت لحظه یک زندگی. خوبم است، اجزا هم داره تو زندگی بهش میپردازی. خب این روایت رو همه تون بلدید. من کلام پیامبر رو میخونم، شما ترجمه شو بخونید. از دنیا مزرعت الاخره. ترجمه کنید. عربیتونم عالی است، بهتون نمره خوب میدم. یه بار دیگه، دنیا مزرعه آخرت است. یعنی اینجا محل کشته، محل برداشت. مراقب باش داری چی میکاری. داستانی که بارها من تو جلسه تعریف کردم برای دوستان جوانم، گفتم که یه پادشاهی به وزیرش گفت جناب وزیر این دشت خوب رو میبینی، بارندگی هم خیلی خوبه، همشو گندم بکار. وزیرم گفت چشم، همشو جو کاش. موقع برداشت محصول شد، پادشاه اومد ببینه اون دشتی که همش گندمه، دید جو. نگاه کرد دید جو، گفت وزیر. گفت بله قربان. اغلب هم میگفتن که جان حاکم به سلامت بود، الان نمیدونم میگن یا. بله قربان. گفتش که اینا چیه؟ گفت جو. گفت من بهت گفتم چی بگاه؟ گفت شما فهمون گندم. بچه جوه. گفت جناب حاکم ما جو کاشتیم، گفتیم شما گندم دارم. منو مسخره کردیم، سر شما به سلامت باش، ما جرأت داریم شما رو مسخره کنیم؟ اصلا ما در این جایگاه هستیم؟ چرا گندم نکاشتی؟ خب ما گفتیم جو میکاریم گندم در بیاد. منو مسخره کردی، سر شما به سلامت باد. وزیر جمله خوشگلی گفت. جوونا 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 جوونا. وزیر جمله قشنگی گفت جناب که ما به عمل شما نگاه کردیم. گفت چطور؟ گفت ما دیدیم شما ظلم میکنی، انتظار داری بری بهش، ما هم گفتیم جو بکاریم گندم درات. کسی با دروغ و غیبت و تهمت و سخنچینی و بیحیایی و شکستن حرمت ناموس مردم و اختلاس و شیادی به بهشت نمیرود. باید اینجا عمل صالح بکاری که عمل صالح درو کنی. قصه دنیا اینه، فلسفه دنیا اینه. اینجا کاشته. با بد اخلاقی اینجا نتونستی خانمام دارم میشنوم
آقایون به شما میخوام
اینجا نتونستی یواش اینجا نتونستی با یه خانوم شما سر کنی انقدر بد اخلاق بودی تو خونه و اذیتش کردی اونجا چطور میخوای بری بقیه رو داشته باشی با هم سازگار نیست
یکی از دوستان میگفتش میگفت ببین تو توی خونه 70 متری 100 متری 200 متری 300 متری دنیا نمیتونی با اهل خونت سازگار باشی تو چطور میخوای بهش بری بهش جاییست که سلامت است و سالم جای آدم های بد اخلاق جای آدم های عصبی و پرخاشگر نیست اینجا تو باید قشنگ درست کنی که اونجا زیبا بشه اصفه دنیاست اینجا انقدر خشک دست بودی هرچه از دنیا گیر اومد خرج خودت کردی کنار دستت به یه نیازمند کمک نکردی یه لبخند رو لبه یه محتاج نشوندی بعد اندازه داری قیامت خوش باشی نمیتونی باشی اینا با هم دیگه سازگار نیست ادامهشو بریم جلو سوره مبارکه نساء آیه 77 قل متاع الدنیا قلیل بهشون بگو پیغمبر ما کالای دنیا کمه والآخرتو خیر لمن تقا خیر یعنی بهتر تقا یعنی برای کسی که تقوا داشته باشه اولا به من بگید کلام پروردگار عالی اعلی رو 100% تضمین میکنید یا نه؟ یه دو نفر تضمین کردن الحمدلله 100% تضمینه؟ کلام خداست او اراده کنه هر چیزی اتفاق میفته همه چیز دست پروردگار عالی اعلاست به یه لحظه میتونه کنف و تکون میکند در عالم خواستید اسرار الهی در عالم ببینید ببینید که نام علی ابن ابی طالب زنده مانده است این از قدرت‌های پروردگار عالی اعلی بر زمین است اینو یه مستشرق میگه چون این شباهت چه داریم میریم جلوتر به شب علی ابن ابی طالب نزدیک میشیم میگم که قلبتون جلا پیدا کنه یکی از مستشرقین میگه من حیران ماندم در حق علی ابن ابی طالب که دوستانش از ترس دشمنانش با کینه حقایق او را و فضایل او را مخفی کردند و نام او در باختر یعنی در تمام عالم میده پیچیده است در شرق و غرب عالم پیچیده است این اجازه خداست خدا میخواد زنده بماند بر
پروردگار عالی اعلی به ما انسانهایی که خود خدا خلقمون کرده میگه ای انسانی که من خلقت کردم رو کره زمین و به اذن من هم داری زندگی میکنی این دنیایی که تو داری زندگی میکنی کوچیکه یک جای دیگه هست به مراتب از اینجا بالاتر اما یه سری آدم ها سوره رعد آیه 26 درگیرش میشن و فرحو بالحیات دنیا خوشم به حیات دنیا خوشگلی داره چنان تو فامیل سر و گردنش رو بالا نگه میداره فکر کرده یه هنری کرده بابا خوشگلیت مال خودت بگید لطف خداست استعداد خوبی داری تو تجارت ننازی به خودتا هازا من فضل ربی بچهات خوب تربیت شدن مغرور نشیا هازا من فضل رب بعضیا قرآن میگه وفرهو فی الحیات دنیا به زندگی دنیا خوشنودن فکر میکنن خودشون هم دارن کار انجام میدن من و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع و حالان که زندگی دنیا در برابر زندگی آخرت جز کالای اندک نیست یه بار دیگه برای دوستانی که جدید به جمعمون پیوستن امشب ما میخواییم زندگی رو معنای واقعیش کنیم از تمام حرفایی که دارن بقیه میزنن با هر اندیشه که دارن میزنن اندیشهشون رو میذاریم کنار میخواییم بریم سراغ قرآن اینجا من تو پرانتز یه نکته بگم یه صلوات عنایت بفرمایید یه بار دیگه جمله‌مو دقت کنید گفتم اندیشه‌شون رو می‌ذاریم کنار نگفتیم اندیشه‌شون رو تایید می‌کنیم تو این فضای مجازی حرفایی می‌پیچه که همه اندیشه‌ها قابل احترام است این جمله چیه بگید غلطه کم جی حرفی زده همه اندیشه‌ها قابل احترامه بعضی اندیشه ها از کلن غلطه و اصلا هم قابل احترام شما الان اندیشه های داعش رو قبول دارید قابل احترامه
غلطه. چی گفته قابل احترام؟ وهابیت قابل احترام ابدا، بهائیت قابل احترام ابدا. چی همچی چیزی گفته؟ همه اندیشه قابل احترام است. نه خیر، بعضی اندیشه ضد بشریت است، باطله. حالا من این جمله رو گفتم، گفتم این اندیشه ها رو میذاریم کنار، میریم سراغ قرآن. خداوند عالی اعلی میفهمد یه عده آدم ها هستن رو کره زمین، اینا کج رفتن، خوشن به همین دنیا، یعنی ابزار دنیا که دستشون رسید، یه خوشگلی داره، صدای خوبی داره، استعداد ریاضی خوبی داره، نمیدونم با شمشیر میزنه یک چیزی رو نصف میکنه، خوش من. اینو گفتم که ذهنتون بره سراغ برنامه یه. خوشه به همین، همینو خوشاها برای آخرش، آخرتش اگر این رو برای آخرت استفاده کنه اصلا ما براش حرفی نداریم. ولی قرآن میگه نه به همین خوشه، به همینه که عکسش روی بیلبوردهای سینما بیاد، بعد هم تلاش کنه با شهرتش بیشتر بشه، به همین خوشه. یادت باشه این خوشی ها تاریخ مصرفش کمه، تمام خواهد شد. بریم آیه بعد. این شد سوره مبارکه رعد آیه 26. سوره مبارکه قصص آیه 60. و اما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات دنیا و زینتها. خیلی زیباست، خیلی زیباست. در خانه اگر کس است، یک حرف، همین آیه قرآن سوره قصص آیه 60. و ما اوتیتم من شیء فمتاع الدنیا، می آنچه به شما داده شد کالای زندگی دنیاست و زینتونه. و حالان که و ما عند الله خیر و ابقا. دو تا کلمه خدا برای قیامت به کار می‌بره، خیر یعنی بهتر، ابقا یعنی چی؟ پایدارتر. اما اون چیزی که مال آخرته دو تا ویژگی برجسته داره، یک بهتر از دنیاست، دو پایدار است. ادامه آیه رو قشنگ کیف کنی، لذت ببری. ادامه آیه اینه، افلا تعقلون، ترجمه کنید، آیا عقلتون رو به کار نمیندازید؟ یه لحظه عقلتو به کار بنداز، تو دنیا گناه نمی کنی. یه لحظه عقلتو به کار بنداز، به خاطر به دست آوردن متاع دنیا سر مردم کلا نمیذاری. یه لحظه عقلتو به کار بنداز، به خاطر چند روز حیات دنیا دستورات الهی رو زیر پات نمیذاری. یه لحظه عقلتو به کار بنداز، به خاطر اینکه فقط اینجا خوش باشی، خوشی چند میلیارد ساله قیامت رو از دست. عقلای عالم دینداران عالمن، هر چه عقل یک نفر کاملتر، تواضع او در مقابل خداوند بیشتر. هر چه عقل یک نفر کاملتر، اطاعت او در مقابل خداوند بیشتر. هر چه عقل یک نفر کاملتر، تلاشش برای آباد کردن آخرت بیشتر. عقلای عالم رو خواستید نمره بهشون بدید، ببینید چقدر زیرکن، گناه نمی کنند. اینا عقلای عالم. اگر هم کسی از رفیقا دوروریا دورت اومد نشست گفتش که جات خالی، اگه گناه تعریف کرد نمره عقلشو چقدر بدیم؟ براش دعا کنیم خدا انشاءالله مریضارو شفا بده. اگر کسی به گناهش افتخار کرد، کسی از دستورات الهی خارج شد، کسی به اینی که فقط نگاهش به اینجاست و یه خیر بزرگتر مثل قیامت رو نادیده گرفت، این آدم رو باید نصیحتش کرد. اینجا یه نکته خیلی ظریف و خوشگل می‌بینه. یه نفر بگه که ببین، ما فایل شما رو گوش کردیم، من اصلا حرفای شما رو قبول بگید اصلا ندارم، حرفا چیه شما میزنیم؟ شما خوشید دورم دیگه جمع شدید، مارم از اونم از روزم گرفتید، دارید به هم دیگه دلداری میدید که منتظر ثواب روزتون باشید. خیلی ما هم حرف داریم برای شما. بسم الله. نکته قشنگ در این اتفاق این است که قبول داشتن شما یا عدم قبول داشتن شما، تایید شما یا رد شما، این قانون را به هم نمیزند. این قانون الهی است. تو بگو که من سوال و جواب تو قبر رو قبول ندارم، مهم نیست شما قبول داشته باشی یا نه، مهم اینه که از این سوال میکنم. من بهشت و جهنم رو قبول ندارم، مهم نیست شما قبول داشته باشی، مهم اینه که بهشت و جهنم هست. مثل اینه که بگه که یه نفر اینجا بشینه بگه من اکسیژن رو قبول ندارم. از کی گفته اکسیژن؟ بابا تو داری الان ازش استفاده میکنی. من جاذبه رو قبول ندارم. بابا همینی که تو الان اینجا نشستی، تو هوا پراکنده نشدی، به قدرت جاذبه نشستی. این قبول کردن تو یا عدم قبول کردنت چیزی را عوض نمی کند، برای اتفاق بد رقم می زنه. اتفاقش رو شما بگی چیه؟ بگه من قبول ندارم و واقعا هم قبول نکنه و واقعا هم بره دنبال خودش، روزه نگیره، نماز نخونه، قوانین الهی رو رعایت نکنه، بگه من میخوام انسان باشم، دروغ نمیگم ولی نمازم نمیخونم. الان مد شده دیگه. آره جواب چی بهش میدی؟ این آدم چه خواهد شد؟ یعنی واقعا شما دارید گوش میکنید من امیدوار باشم؟ این آدمی که الان میگه من اصلا قبول ندارم، اصلا از در این جلسه رد شه، بگه اینا بیکارن نشستن این حرفا رو دارم میزنم، برو بابا ترام ناو آورده اینجا الان. جوابی که داده میشه اینه که ببین، انکار تو باعث میشود که فقط به خودت آسیب بزنی. این انکار تو به خودت آسیب میزن. مثل بچه‌ای که مرداد ما امتحان کنکور داره، ثبت نام هم کرده برای کنکور، من قبول ندارم امتحان کنکورو. بالاخره این امتحان میاد و میره، تو قبول نداشتش رتبه نمیاری. من امتحانات آخر ترمو قبول ندارم، خب قبول نداشتی مشروط میشی میندازنت بیرون. واقعیت عالم رو این دلیل دارم، این مثالی که براتون زدم. و جوانای عزیز، آقایون، خانمای گرانقدری که شرف حضور دارید، ما نمیتوانیم واقعیت عالم رو انکارش کنیم. هست. لذا کفار کسانی هستند که این واقعیت ها رو انکارش میکنن، میپوشوننش، نمیخوان قبولش کنن. خدا هست، زندگی ما به اذن خداست، دنیا ما تو دنیاییم، مرگ هست، قبر هست، سوال و جواب هست، برزخ هست، قیامت هست، از شمس و کبرت هست، سر از قبر در آوردن هست، سوال و جواب در صحرای محشر هست، یوم الفصل هست. این مسیر هست، جلوی ما هست. انکارش چیزی رو عوض نمی کنه. انکارش فقط باعث میشه من به خودم آسیب بزنم. با قوانین الهی مبارزه نکن، قوانین الهی را بپذیر تا قشنگ زندگی کنی. این جان کلامی است که ما میخوایم تو خوشبختی بهش برسیم. بپذیر، سر جنگ نداشته باش. تو کشورمون متاسفانه در زمان یکی از وزرای ارشاد باب شد ورود و ترجمه کتاب‌های شیطانگرایی در ایران و موسیقی‌های شیطانگرایی بودش. تو دنیا بود، تو کشور امریکا فراوان، تو کشورهای اروپایی هم به میزانی که بهشون اجازه بدم در برخی از کشورها هست. موضوع شیطانگرایی است. در یه زمانی هم تو کشور ما فتح باب شد، مجلاتش حتی اومد، حتی مجله اومد، یعنی قشنگ موسیقی‌های شیطانگرایی رو با متنش می‌آوردن. کتابای نیچه خیلی ترجمه شد اومد. یکی از کارهایی که تو این کتاب‌ها انجام گیره و تو اون تز تفکر شیطانگرایی انجام می‌گیره، دقیقاً مقابل این چیزاییه که تا ما الان با هم دیگه صحبت کردیم. ما داریم درباره جهنم میگیم، خداوندم جهنم رو جایی میگه قرار میدم که کسانی که سرپیچی کننه، میگه من میخوام برم تو جهنم. قداست شکنی شروع شد. تمام کلیپ ها، لطیفه ها، داستانک ها، ویسایی که قداست میشکنن برای ماه رمضون لطیفه درست میکنین، قداست شکنیه در مقابل دستورات الهی است. حالا متاسفانه موسیقی هاشم اومد، متاسفانه برخی از بچه‌های ما به علت عدم آشنایی با تکنیک موسیقی نشستن گوش کردن. دست من نگاه کنید، موسیقی سه تأثیر میذاره. یک، بر جسم، رو ضربان قلب تأثیر میذاره، رو گردش خون تأثیر میذاره. نمیتونی بگی نه. چرا؟ یه موسیقی تون میذاری باش ورزش میکنی. دو،
موسیقی بر احساسات تأثیر میگذارد. یه موسیقی غمگین گوش میکنی واقعا غمگین میشی گریه میکنی. یه موسیقی هیجانی گوش میکنی الان میخوای با یکی مبارزه کنی. سه، موسیقی بر باور تأثیر میگذارد که بدترینش هم اینه. احساس و باور بدتریناشه. باور خیلی وحشتناکتر، چون بالاخره هم موسیقی متنی هم داره دیگه. اینا با این قوانین ناسازگار بودن و آسیب‌های جدی زدن به نسل جوان ما. چند بره توی تاریخ کشورمون ما آسیب‌های جدی داشتیم، حالا مخصوصا توی این زمانی که ما الان داریم زندگی می‌کنیم. یکی این زمان بود، یکی ورود شبکه‌های اجتماعی بود تو کشورمون. من نمی‌خوام به این موضوعات بپردازم، من می‌خوام به جوانای عزیز بگم هوشیار باشن. شبکه‌های اجتماعی که اومد، حالا بزرگترا یادشونه قبلا یاهو مسنجر بود که چت روم بود، محیط چت بود، خب ولی خیلی محدود بود. بعدم فیسبوک اومد، بعد ویچت اومد، بعد یکی یکی دیگه شبکه‌های اجتماعی اومدن. شبکه من سواد رسانه درس میدم و به طور مرتبم دارم درس میدم، یعنی موضوعی که دارم میگم نه یک آدمی است که با رسانه بی اطلاعی رسانه است، نه، به اندازه خودم که دارم جای مختلف توی دانشگاه مختلف توی کشور صحبت کردم میفهمم سواد رسانه رو. حتی بعضی از دانشگاه گفتم موضوع چی بذارم، گفتم موضوع اسم رو بذار هوش رسانه. وقتی شبکه‌های اجتماعی آمد، ما باید به فرزندانمون یاد میدادیم چگونگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو، و بعد شبکه‌های اجتماعی باید مدیریت شده استفاده میشد. یعنی میومدن سری بومیش میکردن، میومدن سری براش قوانین میذاشتن. بی قانون وارد شد. آسیبی که ما توی این چند سال اخیر، منظورم از آسیب نسل جوانمون، از شبکه‌های اجتماعی خوردیم، تاریخ خواهد نوشت. البته فقط جوانام نبودن، پیرورد 60 سالم اومده میگه من تا حالا اشتباه کردم نماز میخوندم. نماز یعنی چی؟ اونم نشست با این شبکه‌ها، سواد نداشت، زمینگیر شد. بعد از اینی که تلگرام رو فیلتر کردم و فیلتر شکن رو، دقیقاً بعد از اینکه تلگرام فیلتر شد، وزارت امور خارجه اسرائیل فیلتر شکن رو اول اومد گذاشت، بعد بی بی سی گذاشت، بعدم به سرعت فیلتر شکن ها در کشور گسترش پیدا کرد. بچه های ما دسترسیشون به فیلم های مستهجن 5 برابر شد. یه سر بزنید تو دانشگاه ها، یه سر بزنید تو دبیرستان ها، ببینید اوضاع چگونه است. خدا نگذر از کسانی رو که تخصص نداشتن و مسئولیت قبول کردن، و خدا عذابشون رو و رسواشون کنه تو دنیا و آخرت. چرا قبول کردی تو که تخصص نداری یه مسئولیتی رو که به نسلی در کشور آسیب بزنی، که این آسیب رو که بهش میگیم رخنه فرهنگی، دیگه به این سادگی قابل جبران نیست. حالا دلیلی که گفتم اینه که دقیقا با این قوانینی که ما گفتیم اونا عکسش رو انجام میدم. یه روایت دیگه بخونیم درباره دنیا و بحثمون رو جمع‌بندی کنیم. روایت از نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت از امیرالمومنین داریم بعد از جنگ جمل. من دو تایی شو بهتون میگم. اول از پیامبر حضرت فرمود ان للدنیا ابناء و للآخرت ابناء. دنیا بچه‌هایی داره، آخرت هم داره. بعد حضرت فرمود پیغمبر که دوست دارد بشریت رو و برای اصلاح بشریت داره کار میکنه، فرمود کونو من ابناء الاخره، از بچه‌های آخرت باشید و از بچه‌های دنیا نباشید. یعنی فقط سرگرم دنیا نباشید. یادتون باشه شما برای دنیا خلق، دنیا برای شما خلق شده، شما برای محیط بزرگتر خلق شده. امینم و اینم که از جنگ صفین برمیگشتن، در خصوص دنیا پرستی و هوس پرستی و هوا پرستی فرمودن لکل منهما، یعنی دنیا و آخرت، بنون دنیا و آخرت فرزندانی داره، شما از فرزندان آخرت باشید، از فرزندان دنیا نباشید. یعنی از دنیا توشت رو بردار برای آخرت. حالا جنبندی، از دنیا چی دارید؟ هرچه دارید با هم دیگه لیست کنیم. یه بار دیگه، از دنیا هرچی دارید ما هم لیست کنیم. این لیستی که میکنیم با اون لیستی که زمان احمدی‌نژاد رو میخواستن سهام عدالت بدن، فرق میکنه واقعی بگید. ماشین، خونه، زیبایی، شهرت، موقعیت اجتماعی، جایگاه اجتماعی از لحاظ شغلی، همسر، فرزندان، هر چی دارید لیست کنید، همه خوشی‌ها رو. چند تا باغ دارید بیرون شهر، یه چند تا هم تو جزایر قناری داریم، توی همه جا، همه رو لیست کن. نوش جونت، از همش استفاده کن، اصلا مال تو، به یه شرط. شرطشو بگی. شرطش این باشه که همش برای کجا باشه؟ اینجا نگره داره از دست رفت. شرطش این باشه که اون خوشگلیت رو تو گناه استفاده نکنی، صدات رو نری خواننده ای باشی که علیه دین بخوانی و مردم رو سرگرم خودت کنی، دل مردم رو گره بزنی به خدا. ابزار زندگیت رو وسیله برای آبادی آخرتت قرار بدی. لذا تمام چیزهایی که ما میریم دیگه از فردا شب، من میرم تو مصداقهای خوشبختی. تا اینجا ما بیس کار رو بستیم که واقعی باشه خوشبختی. من فردا شب میریم توی ابزار. من ابزار دنیاییشو میگم، آخریتشو میگم، داخلی رو میگم، فضای بیرون رو خدمتتون عرض میکنم. میخونیم با هم دیگه، اصلا روایت میخونیم که فرمود از ویژگی های سعادت در دنیا اینه که شما یه زن صالحی داشته باشید، همسر صالح، سازگار، یه مرد خوش اخلاقی داشته باشی، خوبه، این قشنگه، بچه های صالحی داشته باشی، زیباست. اینا ابزارهایی است که تو دنیا مصداقهای خوشبختی است. خونه وسیع داشته باشی، روایتشو براتون میخونم. کارت یعنی شغلت به عنوان یک مرد تو شهر خودت باشه که بتونی بیای سر زن و بچه تو، سر زندگی. اینا قشنگه، زیبام هست، همه اینا به شرطی که در مسیر بندگی خدا برات. حالا مثال براتون بزنم. به یه نفر گفتن که زمینی که میبینی مال توست، یه خونه تمام امکاناتش هم بهت میدیم، بساز، فیکس مال خودت. گفت جدی میگی؟ تمام ابزار و امکانات، تلاش هم بکن خودت یه خونه قشنگ و خوشگل برای خودت بساز که بعدم بری توش زندگی کن. اینا واقعا زحمت کشید، سنگ تمام گذاشت، از تمام لوازمی که میخواست استفاده کنه برند درجه یکش رو استفاده کرد، خونه رو شیک ساخت. روز موعود فرا رسید که کلی بندازه بره تو خونهش. رفتم در خونه کلی بندازه، دستشو گرفتن. گفتم بله. گفتم من خونم. گفت اشتباه ساختی. گفت چطور؟ گفت این زمین مال همسایه بوده، بعد تو زمین اونوری میساخت. قصه بینید، قصه کیاست؟ قصه کسانی هست که دنیاشونو شیک آماده کردن، اما در زمین کسه وقتی میرن آخرت هیچی ندارن. بیچاره بیچارم، خیلی دویده، اما فقط اینجا. زرنگ نبودی، هوشیار نبودی، تو خوشبخت نیستی، نمیتونی هم دم از خوشبختی بزنی، چون زیرکانه کار نکردی. تو دنیا کار کن. قسمت سومم بگم دیگه، سومین گروهی که گفتیم درست تو زندگی استفاده میکنن، کسانی هن که زندگیشون معنا دارد. معنای زندگی اینا رضایت خداست. تازه برای آخرت هم کار میکنه، برای برشتش کار نمیکنه، برای خدا کار میکنه. اینو یادگار من امشب بهتون میگم، یادگاری نگه داریم. هیچ کشاورزی گندم برای کاه نمیکارد. هیچ کشاورزی. بگیم چرا گندم میکاریم؟ یه کاهش. گندم میکاریم برای گندمش. ما خدا رو برای اینکه خداست عبادت میکنیم. بهشتم میده، کنارشه. کشاورزه گندمو برای گندم میکاره، کاهم به دست میاد، کنارشه. اصل بندگی خداست، بهشتم میده. حالا بهشتم میریم، بهشتم خوشگلیش کجاست؟ خداست، خدا هست، با او صحبت میکنم. لذا امیرالمومنین علیه السلام توی کمیل میگه، جز شکایت های علیست، میگه ما اینو نمیفهمیم، یعنی من حداقل نمیفهمم، شاید صدها بار گفتمش نمیفهمم. میگه که شاید اگر تو دوزخ بیفتم، گیرم که من آتش دوزخت رو تحمل کنم اما فراق تو رو نه. یعنی همه اتفاق زندگی من رضایت توی خداست. سومین گروهی که زندگیشون معنا دارد اینه که میدونن خدا خلقشون کرده، انا لله، خدا خلقشون کرده و انا الیه، به سمت خدا برمیگردن. الان هم که دارن زندگی میکنن برای خدا زندگی میکنن. این آدم هیچ وقت تو زندگی ناامید نخواهد شد. این آدم خستگی نداره، این آدم ناامیدی نداره. این شخص وقتی که رو دوش پیغمبر است خدایا شکرت، وقتی هم تو گودی قتلگاست بازم رزن به رزاک. چرا؟ چون برای تو دارم زندگی میکنم، رو دوش پیغمبرم بودم رضایت تو، الانم اینجام رضایت تو، تو تمام مسیر رضایت خداوند میشه حرف اصلی. خواستید زندگیتون رو معنا کنید، جوانا اینجوری معنا از تمام ابزار استفاده کنید. لبخند خدا، لبخند زیبای خدا به زندگی ما معنا میده. قشنگ شد؟ تا اینجا اگه از سوالی دارید بگید. الحمدلله رب العالمین، خدا شد. اللهم حالا من جملهشون رو درست کنم. سلامتی امام زمان یه صلوات قشنگ عنایت بفرمایید. محمد آل جوانای عزیز، بحث امشبمون از بحثای اساسی زندگی بشر رو کره خاکی است و همه انسان ها رو کره زمین باید موضوع که ما امشب دوباره صحبت کردیم فکر کنن بدون استثنا. هر انسانی که به هر دلیلی نخواسته باشه روی این موضوع فکر کنه سر خودش کلا گذاشته. هر انسانی که از این موضوع تفره بره ناکجا آباد رفته، بعدم پشیمون میشه. همه انسان ها باید برای این موضوع وقت بذارن، تأمل کنن، تفکر کنن، عقلشون رو به کار بندازن تا بتونن از زندگیشون لذت ببرن. اینجوری شد حالا زندگی لذت پیدا میکنه. لذاست اگر که با این نگاه زندگی رو نگاه کرد، فردا یه مادری رو باش برخورد کرد، دید یه بچه معلول داره، بچه هم معلول به دنیا اومده، میبینه این مادرم داره با عشق این بچه رو جمع میکنه. خسته نمیشی؟ اذیت نمیشی؟ شکایت نمیکنی؟ یه زندگی براش معنا پیدا کرد. پارک ملت که رفتید، تو دل پارک ملت آسایشگاه جانبازان رو برید یه سری بزنید. من به جوانای عزیز سفارش میکنم این کارو بکنید. من رفتم با دوستان اونجا صحبت کردم، دیدم بعضی از عزیزان رو. جانبازه از سال 60 تا الان میشه چیزی هولوش نزدیک 40 سال افتاده رو تخت، تکون نمیتونه بخوره. ازش میگیم چه خبر؟ میگه الحمدلله رب العالمین. چرا؟ چون زندگیش معنا داره. من برای کسی رفتم، برای هدفی جنگیدم که هدفم معنا داشته، راضیم. اینو بهش میگیم معنای زندگی. این دیگه توش خستگی وجود نخواهد. دعای آخرمون رو انجام بدیم، دعا برای ظهور امام زمان و جلسه رو واگذار کنیم. دعای خدایا زندگی ما موقعی معناش کامل خواهد شد که وجود نازنین حضرت حجت ظهور کنند. الان مردم نمیفهمن زندگی یعنی چی، اذیت میشن تو دنیا، مدام با هم جنگ و دعوا و خونریزی، این همه اختلاف نظرها تو موضوعات بسیار ساده که تعریف انسان رو کره زمینه و هدف انسان رو کره زمین دیگه. انسان باید به یه نتیجه رسیده باشه، ولی الان تو الان ما داریم زندگی میکنیم هنوز دارن با هم دیگه بحث میکنن که هدف خلقت چیست. این موضوع تمام 7 میلیارد انسان رو کره زمین دیگه باید زندگیشون رو برن سر سرمنزل مقصود برسن. میدونید چرا بشر به چه کنم افتاده؟ چون بشر مدیریت واحدی درش نیست، مدیریتی که اراده الهی باشد و این مدیریت فقط یک زمان شکل خواهد گرفت، با ظهور وجود نازنین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. فقط با ظهور حضرت مهدی است. لذا تا نیایی گره از کار بشر تا نیایی اتفاق همین جنگ ها خواهد بود. این دلیل نمیشه که ما کاری نکنیم. چرا؟ ما با تمام دشمنی دشمنان اسلام با ما خواسته، دشمنانی که میخوان صدای شیعه رو خاموش کنن، به خاطر همینه که ما داریم مقدمه ظهور آماده میکنیم. انشاءالله شبای قدر من بهتون خواهم گفت که جنگی که الان تو دنیا قرار داره شکل میگیره، این سر چه اتفاقی است؟ نشانه های ظهور تو این اتفاق چیست؟ ولی همه اینا برای یه اتفاق مبارک است، برای آمدن حضرت مهدی است و باید مراقب بود تا آمدن حضرت مراقب دینمون باشیم. این دعا رو همیشه تکرار کنید تو قنوت های دستتون بعد از نماز هر فرصتی. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دعا همیشگیست، همیشه. یا الله، الله، یا رحمان، ای کسی که محبت تمام عالم رو فرا گرفته، یا رحیم، ای کسی که به بندگای خاص خودت نظر خاص داری، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ای کسی که دگرگونی قلب ها دست توست، یه لحظه قلب هر رو عوضش کردی، یه لحظه قلب زهیر رو عوضش کردی، قلب های ما هم دست توست، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی، این قلبم رو ثابت نگردار. علا چه آدم هایی که در زمان ما بیدین شدند و دارند میشن. جمله رو گفتم، این جمله رو بگم واگذار کنم دعای مقدم مقدمه باشه. از جمله کسایی که تو کربلا قلبش لرزید زهیر بود، عثمانی بود، طرفدار عثمان بود، با امام حسین یه سنخیتی نداشت، منزل به منزل طوری طراحی کرده بود که با امام حسین هم منزل نشود. الله اکبر. تو یکی از منزلها با حسین ابن علی علیه السلام هم منزل شد، تو چادرش نشسته بود داشت غذا می‌خورد، پیک امام حسین اومد، زهیر رو صدا زد، لقمه رو برداشت، صدای پیک امام حسین اومد، مون جواب بده یا نه، همسرش توش گفته چه جواب نمیدی؟ پیک حسین ابن علی است. من با حسین کاری ندارم. تاجری بود، موقعیت اجتماعیش خیلی عالی، اقتصادیش خیلی عالی، نمیخواست وارد این بازی‌های به قول خودش سیاسی ولی اصل زندگی بشود. جواب داد بفرمایید. نمیدونه تاریخ ننوشته که این پیک تو گوش این زهیر چی گفت، پیام حسین ابن علی چه بود، ولی میگم که زهیر بعد از اینکه صحبتو شنید اومد سراغ خانومش، گفت تو میخوای برگردی، برگرد برو، من رفتم که حسینی بشم. بعضی از دوستان یه جمله خوبی از این برداشت کردن، میگن که یا ابا صالح المهدی، آقا جون این زهیر امام زمانش براش پیکی فرستاد. آره، کلامی از امام زمانش شنید، قلبش متحول شد، رب حسینی شد. آیا ما میتونیم همچین توفیقی داشته باشیم؟ یه لحظه قلبمون رو دگرگون کنیم، ما هم امام زمانی شویم. یه لحظه به خودم بیام ببینم سراسر وجودم را محبت به حضرت مهدی گرفته. میشه اینجوری باشه؟ جاش تو همین جلساته، تو همین شب هاست، تو همین جلسات و شب ها میشه دگرگون شد. انشاء الله. اللهم عجل لولی یکل فرج. خدایا فرج امام زمانمون رو برسان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.